أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
عبارت محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه این بود که ایشون فرمودن که حالا از سرش رو کار نداریم، از ادامش که و هادا هو الحال فی المحلا باللام جمعن کان او مفردن بناءن علا افادته للعموم و لذا لا ینافیه تقیید المدخول بالوصف و غیره و اطلاق التخصیص علا تقییده کذا لکن دلالته علا العموم وزعن محل منع. آیا آخون این که بله جمع محلا باللام، جمع معرف باللام، این وزعن دلالت بر عموم بکند رو میگن محل منع، ما قبول نداریم. بل انما یفیده فیما اذا اقتضته الحکمه او قرینه اخرى. اینجا باید یا قرینه حکمت که از قرائن عام است یا یک قرینه عام یا خاص دیگری اینجا دلالت بکند. و ذلک لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمرکب منهما کما لا یخفا. خیلی خوب، این هم مطلب مرحوم آخوند خراسانی بودش. پس ایشان دلالت عدات عموم بر استیعاب را این رو وضعی نمی دانن، بلکه متوقف بر بفرمایید که اجرای قرینه حکمت و اطلاق گیری در مدخول اونها می دونن. حالا البته این یک بحث کلی است، اختصاصی به لام نداره، جمع محلا به لام ندارد. بزرگانی هم که پاسخ فرمودن کلی پاسخ فرمودن، نه اینکه ناظر فقط به جمع محلا به لام، ولی بالاخره پاسخ فرمودن. از جمله بزرگانی که پاسخ فرمودن و پاسخ فنی خوبی هم هستش، مرحوم امام هست، امام خمینی رحمت الله علیه در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 233 ایشون اشکال می‌فرمایند، مناقشه می‌کنند در کلام آخوند. دو تا مناقشه دارن، دو تا وجه برای مناقشه ایشون می‌شود ذکر کرد. نکته نخست این هست که ایشون می‌فرمایند که موضوع اطلاق خود طبیعت، ذات و طبیعه. موضوع حکم چطور در عام؟ افراد عام هستن. پس اساساً اینا با هم دیگه فرق میکنه. یه بار دیگه بگم، موضوع اطلاق ذات و طبیعه است، نفس و طبیعه است، اما موضوع حکم در عام عرض محضرتون که عبارت است از افراد طبیعت، نه خود طبیعت. این خیلی نکته مهمی است. چی میخوان بفرمان؟ میخوان بفرمان مولا در مقام جعل وقتی داشته حکم خودشو جعل می کرده، هنگامی که از لفظ مطلق استفاده کرده، اون یه حکم بیشتر نداشته، یه موضوع هم بیشتر نداشته. یا حالا بالعکس بگیم، یه موضوع بیشتر نداشته، یه حکم هم بیشتر نداشته. موضوعش چی بوده؟ طبیعت. حکمش هم که واضحه، رفته رو طبیعت. ها؟ اکرم الانسان مثلا، اکرم الجار، اکرم العالم. یه موضوع یه حکم، یه العالم داریم، طبیعت عالم، یه حکم هم داریم، وجوب اکرام، تمام شد. حالا اینی که بعدن در مقام دلالت شما میایید میبینید آقا این العالم طبیعت میتواند صدق میکند بر افراد، مقدمات حکمت جاری میکنید، از مقدمات حکمت میفهمید که برید هر عالمی رو اکرام کنید، این بحث دیگه ایست. اما اون وقتی که داشته جعل میکرده افراد رو لحاظ نکرده، فقط طبیعت رو لحاظ کرده، یک موضوع یک حکم. هادا تماما به خلاف جعل حکم بر عام، اینطور نیست. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، از همون اول داره افراد رو لحاظ میکنه. البته نمیگم به نحو قضیه خارجیه، به نحو قضیه حقیقیه، از همون اول داره کلمه‌ای رو به کار میبرد که دارای افراده است، دارای افراده است. آن و بعد فرض کنید که عدات عموم سرش میاره، مثلا میگه اکرم کل العلماء، مثلا اکرم کل العلماء، یعنی چی؟ یعنی از همون اول داره افراد رو لحاظ میکنه، همه شونو، همه افراد رو، نه طبیعت عالم، نه همه افراد رو. در حقیقت اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، در حقیقت اون لحظه که مولا میگد اکرم العلماء یا اکرم کل العلماء، در حقیقت یه حکم صادر نکرده، بلکه احکامی به تعداد همه علما صادر کرده، هر چند تو که هستن. کثر الله امثالهم، البته علما خدا زیادشون کنه ان شاء الله. عرض کنم خدمتتون که هر چقدر هستن همه رو لحاظ کرده، در حقیقت باز تاکید میکنم همه رو لحاظ کرده، نه به نحو قضیه خارجیه، نه به نحو قضیه حقیقیه. خب هر کس که عالم برای صدق بکنه او لحاظ کرده، افراد رو لحاظ کرده از اول. این فرقش واضح هست دیگه. یه وقت شما یه عنوان میگی، این عنوان صدق میکنه، یه وقت اصلا از اول اصلا جمع به کار میبری، افراد رو لحاظ میکنه و در نظر میگیری. خب این مناقشه اولا که پس امام میخوان بفرمان که اینا با هم فرق میکنه. اصلا دو مقوله است، دو مقوله است، دو چیزه. جناب آخون شما چطور این دوتا رو به هم دیگه پیوند میزنید؟ از ثانی، نکته دوم، مناقشه دوم، نقاش ثانی. نقاش ثانی و مناقشه دوم چیه؟ مناقشه دوم این است که متکلمی که از عموم استفاده میکنه، دقیقا ما تو هم مناقشه اول مناقشه دوم توضیح دادیم، مناقشه اول دقیقا خود جمع‌تره، مناقشه دوم خود بازتر میشه، در حقیقت یه مقدار توضیحش هم ما بیان کردیم. مناقشه دوم را متکلمی که از عموم استفاده میکند، این در حقیقت میاد مصادیق طبیعت رو ذکر میکنه، به بیان دیگر بگیم متعرض مصادیق طبیعت میشود. در این حالت معنا ندارد، خب تا چون نکته مهمه، معنا ندارد که بگیم او در مقام بیان تمام افراد نبوده است. اصلا یه حرف تناقض، تناقض. مثل که من بگم که همه افراد اما منظورم همه افراد نیست، تناقض نمیشه. نمیگه آه نه ایشون در مقام بیان همه نبوده، خب یعنی در مقام همه. پس چرا جمع به کار برده؟ پس چرا بفرمایید که عدات عموم استفاده کرده؟ این در حقیقت متکلمی که دارد از عدات عموم استفاده میکنه، از عموم استفاده میکنه، این در حقیقت متعرض همه مصادیق طبیعت شده، فلذا معنا ندارد که بگیم او در مقام بیان تمام افراد نیست. و هذا تماما به خلاف باب الاطلاق. در اطلاق اینطور نیست. در اطلاق متکلمی که از لفظ مطلق استفاده میکنه، او دارد حکم طبیعت رو بیان میکنه. در اونجا میتوانیم بگیم در مقام بیان، در مقام بیان نبوده و در مقام اشاره به همه افراد طبیعت نبوده. کجا اینو میگیم؟ جایی که نشه مقدمات حکمت جاری کرد. نمیگیم اینو، میگیم دیگه، میگه آقا در اطلاق گیری باید مقدمات حکمت جاری بشه. اولین اصلش اینه که او در مقام بیان بوده، در مقام بیان بوده، اینو اونجا میتونیم بگیم، اما در عموم نمیتونیم بگیم. پس کاملا اینا با هم دیگه متفاوت هستن و در اطلاق حتما باید قرینه حکمت و مقدمات حکمت جاری بشود. فلذا مرحوم امام نظر مبارکشون این هستش که وقتی الفاظ عموم بر خود طبیعت، بر نفس طبیعت و ذات طبیعت مهمله، حالا بگیم ذات طبیعت مهمله که حالا اطلاق و تغییر نه هیچکدوم درش لحاظ نشده، یعنی وقتی وارد شد و داخل شد، این دلالت میکند بر فراگیری و دربرگیرندگی نسبت به همه افراد آن، یعنی همه افراد چی شامل میشود. این مناقشه مرحوم امام در مناهج الوصول. اما مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه در محاضرات فی اصول الفقه جلد پنجم صفحه 158 و 159 ایشون یه مطالبی دارن که در حقیقت میشود گفتش که مستبطن، حالا عبارتشون خب طولانی است، من بخوام بخونم خود وقت میگیرد، دو صفحه هست، خلاصه ای را عرض میکنم. در حقیقت این مطالب رو احیانا ما در کلمات محقق اصفهانی هم میبینیم، اگر آن میخوان در محقق اصفهانی هم ببینن، نهایت الدرایه جلد اول صفحه 633 محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه مطالب اینچنینی دارند. عرضم خدمتتون که ایشون یه بیانی دارن و اون این هست که میگن اگر عموم، استفاده عموم از عدات متوقع متوقف بر جریان مقدمات حکمت و اطلاق گیری در مدخول عدات عموم باشد لغویت لازم میاد. لغو. و چرا عدات عموم به کار بود؟ اگر استفاده عموم آن استفاده عموم از لفظ عام متوقف باشد و منوط باشد به جریان مقدمات حکمت در مدخول عام، در مدخول عموم، در مدخول لفظ عام منظورم هستش، بعد در مدخول عدات عموم مثل عدات، مثل کل، مثلا مثل امثال ذالک، مثل جمیع، مثل قاطبه و امثال ذالک، اگر متوقف باشد بر جریان مقدمات حکمت و اطلاق گیری در مدخول عدات عموم، اینجا لغویت لازم میاد. لغویت چه چیزی؟ لغویت اون عدات عموم. چون اگر این عدات عموم هم نمی آمد، ما می توانستیم در مدخول او مقدمات حکمت جاری کنیم و اطلاق گیری کنیم. ما مگه چی می خواهیم آقا؟ ما یه شمول می خواهیم، یه گستردگی می خواهیم. این که دیگه اینقدر سر و صدا و نم داد و فریاد ندارد دیگه. همون خودمون بنده خدا داشت اطلاق داشت دیگه، خودش از همون استفاده میکردیم، میرفتیم به نتیجه میرسیدیم دیگه. عدات عموم آوردنش دیگه چی بود؟ عدات عموم آورد این دیگه نیازی چی نبود و لازم نبود که دیگه عدات عموم آورده بشد. عرض کردم مرحوم آقای خویی در صفحه 158-159 جلد 5 این رو گفتن، که حالا اگر بخواید هم میتونیم بخونیم، ولی خیلی طولانی هستش. حالا خلاصه مطلبشون همینه، خلاصه مطلبشون همینه که حالا جلوی بنده هستش. خب اینم مناقشه مرحوم آقای خویی. البته مناقشه مرحوم آقای خویی خالی از مناقشه نیست. یه بیان مرحوم امام خوبه، او یه برهانی است و قابل اعتناست. اما مناقشه مرحوم آقای خویی خیلی همچین به دل نمیشینه، به جهت اینکه در زبان، در لغت، در بیان شما به اندک نکته‌ای میتوانی، به اندک ثمره‌ای میتوانی لغویت رو بذارید کنار. لغویت کنار میره. مرحوم آقای صدر، بله مثلا مرحوم آقای صدر هم در همین حلقه ثالثه ایشون از قضا همین متعرض شدند به عنوان البرهان الاول لزوم و لغویه، اینو متعرض حتی نفرمودن آقای خویی. اصلا شما هم مرحوم آقای خویی هستش و هم فرشون که محقق اصفهانی و اینا فرمودن، ایشون اینجا فرمودن که برهان اولو فرمودن که این، حالا قبلا هم اشاره کردیم لفظ برهان در لسان آقای صدر معنی همون دلیل هستش دیگه، دلیل. حالا ذهنتون نرد که به اون برهان منطقی کذایی، بله دلیل اول رو میگن لزوم لغویت. بعدم میفرمان که نه، این لغویتی لازم نمیاد، نه لغویت در وضع عدات عموم هان برای افاده معنای عام از جانب واضع لازم میاد، و نه لغویت استعمال عدات در مقام تفهیم و تفهم از جانب متکلم. پس نه واضع مرتکب لغوی شده است که عدات عموم برای عموم وضع کرده، و نه متکلم و مستعمل مرتکب لغوی شده است که عدات عموم رو در مقام تفهیم و تفهم برای افاده معنای عموم به کار برده. چرا؟ برای اینکه عرضم خدمتتون که این گونه نیست که عموم و اطلاق اینها بفرمایید که تصورن و مفهومن دال بر یک معنایی باشن و مفادشون یکی باشد. هر کدوم یه چیزی رو اشاره میکنن، هر کدوم یه معنایی رو میرسانن. به هر حال در از اطلاق ما در حقیقت میشه گفت اون مقدمات حکمت جاری میکنیم، نفی خصوصیات، نفی قیود، لحاظ طبیعت مجرد از خصوصیات، چیزای از این قبیل استفاده میکنیم، و از عموم هم تکثر و تعدد و اینها رو استفاده میکنیم. خب به هر حال با هم دیگه متفاوت هستن و از هر کدوم یه نکاتی استفاده میشه، یه نکاتی برداشت میشه، و همین مقدار که هر کدوم یه نکاتی دارند، همین مقدار کافیه. ما همین مقدار بر اون بس است که بگیم که آقا این نه وضعش لغو بوده نه استعمالش لغو بوده. لعله آخه ببینید آجا، اغراض لا تنزبته، منزبت نیست. دواعی اینطورن، دواعی انگیزه ها خیلی مختلفه. ما چه میدونیم؟ لعل یه انگیزهی وجود داره، یه انگیزهی وجود دارد مبنی بر این که از این لفظ استفاده کنه، این لفظو به این شکل بگوید، این معنا رو عرض خواهتون که به این شکل، مثلا فارسی در حرف میزنه میگه نکنه نیایی، نکنه نیایی، نکند نیایی. خب نکند نیایی یعنی چی؟ نه حتما بیا دیگه، حتما بیا، حتما بیایی، حتما بیا رو میگه نکنه نیایی، نکند نیایی. خب نکند نیایی چه صیغه ایه؟ یعنی کجا در اومده؟ چجوری ساختن اصلا نکند نیایی؟ مثلا صیغه ایست نکند نیایی، نه خب اینم یه افاده ای دارد، اینم یه معنایی میرسونه. خب بجوش بگه حتما بیا، مثلا برای ما چون عادیشون فارس زبانیم خیلی تعجب نمی کنیم، اما یک کسایی که حالا ما احیانا برخورد داریم اینا فارس زبان نیستن بعد خواستن فارسی یاد بگیرن، با اینجور تعابیر که روبرو میشن خیلی اصلا تعجب میکنن و اذیت هم میشن که هیچ جور حرف زده نیم، نکنه نیایی، نکند نیایی دیگه چیه؟ مثلا عرض کنم که حالا یعنی حتما بیا، یعنی لازمه که بیای، چه از این قبیل. تفنن در تعبیر، تفنن در عبارت، استفاده از الفاظ مختلف برای بهره‌گیری از معانی گوناگونی که دارن، لذا این لغویت خیلی اینجور جاها جواب نمیده. این من توصیه هم به شما میکنم، خواستید اشکال بکنید سراغ لغویت اینا نرید، چون معمولا جواب میدن به ادنا مناسبت، اگر نشد در باب نظر ثمرش اونجا ظاهر میشه. میگه اگر کسی نظر کرده بود که هم عموم و هم اطلاق رو به کار ببرد، وقت اینطوری میتونه بگه علل اقل در باب نظر این وجود داره، هیچ نگران نباشید و نرید اصلا به سمت لغویت نرید. هیچی خدا رو شکر در عالم لغو نیست، همه چی یک ثمراتی دارد و لنگ کفشیست در بیابان. بالاخره عرض کنم خدمتتون که این عظیم، خب پس اصل این معنا رو ما نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم بپذیریم و ما ظاهرا باید بریم به سمت وضع، بریم به سمت وضع. گفتیم مشکل وضع چیه؟ همون است که جلسه قبل اشاره کردیم. مشکل وضع این است که اگر ما گفتیم که این لام برای عموم وضع شده، یا باید اونجاهایی که ما داریم لام رو به کار میبریم، لکن لام لامه بفرمایید که عهده، اونجا بگیم مجازیه، اونجا بگیم مجازی هستش، که خب این قائل شدن به تجوز خودش اول کلام آیا عرف احساس میکنه که وقتی میگن مثلا فرسون که الرجل ها جا الرجل، اون مرد اومد، الفلام عهده، آیا اینجا در مجازن به کار میره؟ نه، عرف همچنین احساسی ندارد، برداشت ظهور عرفیش این نیست که دارد مجازی میگه، چنین برداشت این خب یکی هست که بگیم مجازی، یا بگیم که نه اساسا لام وضعین مستقلین دارد و این مشترک لفظی است، همزمان هم دلالت میکند بر بفرمایید که عهد، هم دلالت میکند بر عموم، که باز این اشتراک لفظی هم چیزی است که خیلی بعید هست که ما به او قائل بشیم و نداریم این رو. خب پس این نشد، اگر ما وضع رو میگیم منظورمون اینه، این نمیشه و مشکل هست. مگر بیایم یک جور دیگری بگیم، بگیم آقا لام دارای معنیین نیست، دارای وضعین مستقلین نیست، مشترک لفظی نیست، همان که مجاز هم نیست، پس چیه؟ این یک معنا بیشتر ندارد، مدخول او فردن او جمعن، این یک معنا بیشتر ندارد. اون چی اون معنا؟ اون معنا عبارت است از تعیین و تعین، همچنان که آقای صد در تقریراتشون هم فرمودن، در تقریراتشون هست و حلقه ثالث هم فرمودن، تعیین و تعین، این داله بر اینه. این لام که بر سر کلمه میاد، لام در حقیقت میگوید مدخول من معین است، خدا خیرش بده مدخولش معین میکنه، مدخول من معین است، من آمدم بر سر این که در آمدم، این معینه. خب و همون شکلی که در معنای اسم جنس هم گفته میشه، اونجا هم همین گفته میشه، اینجا هم همین میگیم، فرقی نمی کنه، تفاوتی چی نمی کنه از محضرتون که، و همون مطلب اینجا هم تکرار میشه. خب فقط نکته ای که وجود دارد این است که وقتی ما میگیم مدخول لام جمع است، وقتی مدخول لام کلمه جمع بود، ما باید در این جمع به یه تعینی برسیم. علما رو در نظر بگیرید، دیروز عرض کردیم علما هذه الکلمه تشمل ثلاثه از ثلاثه و ما زائد بر ثلاثه و این کلمه لا به شرط من حیث زیادم هستش، میره بالا سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا. خب وقتی این طور گفتیم این دارد فریاد میزند عدم تعین رو، میگه معلوم نیست. علما دلالت میکنند بر افرادی از عالم، دلالت میکنند بر تکثر، دلالت میکنند بر تعدد، اما معین نیست، چند تاشو نمیدونیم. لام که در میاد بر سرش داله بر تعین میشه، داله بر تعین میشه. خب تعین اگر میخواد پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی عدد علما باید مشخص بشه. کدوم عدد از عدد علما یا عدد ثابتیه که معینه؟ هفتاشون، هشتاشون، نهتاشون، دهتاشون؟ لام به کدوم دلالت میکنه؟ عدد خاصی که نداریم. برای این که تعین حاصل بشود این باید یا تو کف بمونه یا تو سقف بمونه. تو کف قطعا نمونه چون خود علما ستا به بالان اصلا لا به شرط از حیث زیادم هست، این میره بالا، دقت میکنید؟ پس کف که نیست، ستا که نیست، میره بالا. وقتی رفت بالا عدد زیاد شد چقدر زیاد بشه؟ این باید بره 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 تا به سقف برسه تا تعین پیدا بکنه و این اینو دلالت میکنه. یعنی الفرد الاخیر من افراد العلماء، او فرد معین و متعینش هستش. ها لا ببینید آجا من مثال به حال این مثال توی تقریرات آقای صدرم هستش، تقریرات خارجیشون هست. می مثال مثلا فرض بفرمایید که به شخصی میگن آقا یه ساختمون چند طبقه است، میگن طبقات این ساختمون رو برو بالا، طبقات این ساختمون برو بالا. او در هر طبقه ای که توقف بکنه شک میکنه که آیا امر رو اتیان کرده یا اتیان نکرده. یه طبقه میاد بالا میگفته طبقات برو بالا، دو طبقه میره بالا میگه نکنه که میگه نه دو طبقه کافی نبوده، سه طبقه میره بالا میگه نکنه سه طبقه. اما وقتی رفت تا به پشت بام رسید دیگه اینجا خیالش راحت، میگه تمام شد دیگه، طبقات تمام شد. او هم به من گفته بود چی؟ گفته بود اسعد مثلا الطبقات، ها طبقات برو بالا. منم دیگه به بالای بالا به پشت بام رسیدم دیگه تمام شد دیگه، بالاتر از این دیگه وجود ندارد دیگه، بالاتر از این وجود دیگه قطعا من این امر مولا رو چی؟ اتیان. لام یه همچین حالتی دارد. لام دال بر تعین است، دال بر تحدد است، دال بر تعیین است. ها و این تحدد و تعین و تعیین حاصل نمی شود مگر شما اون درجه و مرتبه اخیره از جمع رو در نظر بگیرید، یعنی همه 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 میشه همون عموم، میشه همون عموم. خب این بیان بیان انصافا خوبی است، بیان فنی است، بیان فنی و مناسبی است. خب این طور که شد لام در میاد بر سر کلمه، کلمه جمع، میگه جناب کلمه جمع شما شامل چند فرد میشی؟ همش رو من در بر میگیرم، من میگم همش. قبلا هم عرض کردیم خود جمع، جلسه گذشته عرض کردیم خود جمع میگه آقا من ستا و بیشتر، لا به شرط هم من حیث زیاده، هر چی بره بالا برام فرق نمیکنه، اما چند تا فرق نمیکنه، هر چند تا شد. لام که بر سرش در میاد میگه هر آن تعداد افرادی که تو میتونی شاملش بشی رو من میگم برو، یعنی گسترشش میده. ببینید خوب دیروزم از این قابلیت و صلاحیت گسترش رو دارد، خودش این کار است قد میکنید، اما تو کدوم فرد بیسته این نامشخصه. لام میاد میگه که برو تا به فرد نهایی برسی. خب این یک بیان خوبی بود که اینجا ما ازشون استفاده کردیم و انصافا حالا تو مطالب گوناگونی که دیدیم تحلیل این مطلب به این شکلی که ایشون گفتن خب تحلیل خوبی هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى